أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالعز والذكر محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در ساختار فقه الغزا که در هفت فن تنظیم شده و هر فنی هم به فصولی تقسیم شده، در فن اول به مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه و مسائلی که راجع به فقه القضا به مسابه یک دانش میتوان بحث کرد. فرض کنیم که اگر فقه رو علوم فقهی قلمداد کنیم که باید امروز چنین انگاشته بشود، همونطوری که بسیاری از علوم ابتداعاً یک علم بودند، گفتن دانش پزشکی، علم پزشکی، طب، اما الان گفته می شود علوم پزشکی و به ده ها و صد ها رشته و گرایش تقسیم شده، یا جامعه شناسی شده علوم اجتماعی یا مجموعه علوم اجتماعی، بسا روزی یک دانش بوده. ولی امروز جامعه شناسی با شاخه ها و گرایش های مختلفش بخشی از علوم اجتماعی است که هر یک از علوم اجتماعی هم باز شاخه ها و شعب مختلفی داره. علوم سیاسی، علم سیاست یک دانش بوده، اما امروز از اون به علوم سیاسی تعبیر میشه. دانش های گوناگونی هستند که به کار اندیش سیاسی و مسائل و مطالب مربوط به حوزه سیاست میپردازن. فقه هم به نظر میسه که باید اینجور تلقی بشه که نمیتواند تنها یک دانش باشد، باید دانش های فقهی تعبیر بشه، ولو با الحاق دانش‌هایی مانند علم اصول، مانند فلسفه اصول، فلسفه فقه، و احیانا تقسیم خود فقه به معنای خاص به چند دانش کلان. حالا بر اساس همون الگوی شرایع و مرحوم محقق هلی به چهار بخش، بر اساس این که اونچه به عبادات مربوط میشه و به امر آخرت، این یک قسم و بخش تلقی شده و در کنار اون عقود بخش دیگر، ایقاعات بخش سوم، احکام عامه هم بخش چهارم. فقه به چهار بخش تقسیم شده. یا برای این اساس بگیم لااقل فقه چهار دانش است، یا بر اساس سایر الگوهایی که پیشنهاد میشه و از جمله الگوی پیشنهادی ما که بر اساس اینکه کار فقه اصولا تنظیم مناسبات و روابط است، باید فقه رو بر چهار بخش مبتنی بر اون چهار رابطه اساسی انسان تنظیم کرد: رابطه انسان با الله و مبدأ، رابطه انسان با نفس و خودش، رابطه انسان با خلق خدا و رابطه انسان با دنیا، که هر یکم به ابواب تقسیم میشه که سابقا اشاره کردیم در مباحث فقه و سیاست تفسیر اون رو بحث کردیم و مجموعه ابواب فقه رو فی الجمله به حدود 150 باب تفصیل دادیم. بر سولگوی مرحوم محقق حلی 52 باب فقه. بلکه بشه گفت که نه تنها فقه رو باید به چهار بخش و احیانا و دست کم به چهار دانش تفصیل داد و تبدیل کرد، بلکه در ذیل هر یک از این بخش ها بسا بتوانیم دانش های مستقلی رو فرض کنیم که یک دانش هند، یعنی یک فرد همه عمرش رو هم متمرکز بر اون بشه به نهایتش نمیرسه، و اگر ده ها سال بر اون متمرکز بشود میشود متخصص اون امر. مثلا و از جمله فقه الغذا. فقه الغذا در واقع چیزی نیست که ما به عنوان یکی از ابواب یا فرض کنید مجموع 7-8 بابی که ما در بخش غذایی فقه رایج مطالعه میکنیم و تدریس میشه به همین اکتفا کنیم. این ابواب 7-8 گانه علاوه بر این که ناقصند، اصولاً 20% 30% از مسائل فرایند دادرسی رو و عملیات القضا رو شامل می شوند، واقعاً چیزی حدود 70% از کمن 70% از مسائلی که به اموری که و شئونی که به کار قضا مربوط می شه در فقه ما مقفوله. علاوه بر این که به لحاظ کمی ابواب محدود هست، به لحاظ کمیت ابواب، به لحاظ محتوا از دو جهت باز ناقصه. میزان مطالبی که در ابواب مختلف فقه به اونها پرداخته شده بسیار بسیار کمه و فقه القضا از بخش های بسیار نحیف فقه ماست، با اینکه شؤون قضایی از بخش های بسیار پرکاربرد و پر ابتلاء و دامنگیر جامعه اسلامی است. بسیاری از ابواب و فصول هست که در فقه القضای در ابواب در واقع قضایی فقه ما مورد توجه نیست، گاه حتی در حد یک مسئله هم، تک مسئله هم به اونها پرداخته نشده، در حالی که اینا احکام داره. ما هیچ مطلبی راجع به مثلا بازپرس نداریم، احکام بازپرس، احکام بازجو، احکام محامی و وکیل. بسیاری از ابواب و بسیاری از شؤون، بسیاری از مراحل فرایند دادرسی هست که مقفوله، و اون مقداری هم که مورد تذکر واقع شده و بحث شده بسیار محدوده، یعنی فروع کمی راجع به ابواب مطرح و شایع هم مورد بحث قرار گرفته. کل این 18 باب رو که جمع میکنیم اصلا قابل قیاس با بعضی از ابواب دیگر فقه، مثل مثلا باب الطهاره، باب الصلات، باب الصوم، باب الحج و احیانا این اواخر کتاب زکات امثال اینا نیست. یک اثر ارزشمندی در مکاسب داریم، مثل مکاسب شیخ، متاجر شیخ، که کار یک فقیهه، اونم بسیار بسیار ناقصه، بسیار مسائل هست که در مکاسب نیامده، ولی خب یک کار غنی است. حجم اون رو ملاحظه کنیم، حجم مباحث غذایی رو ببینیم، بسیار بسیار نحیف و کم حجم و ناقص. برغم این به نظر میاد که مثلا فقه الغذا یک دانش مستقلی است برای خودش، و اگر اشباع بشود همین بخش بسیار گسترده خواهد شد. در بعضی از مذاهب از اهل سنت مثلا، خصوصا در این اواخر، بعضی حقوقدانها و بعضی مثقفین از علمای اهل سنت، روشنفکران از علمای اهل سنت، به مسائل غذایی اهتمام خاص کردن، هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ سوگیری و سمتگیری مباحث غذا اصلاحات اساسی انجام دادن. نمیتواند فقه الغذا از حقوق جدا باشد، حقوق به معنای جدید آن عرض میکنم. ما خب گفتیم کل فقه به از حیثی به سه بخش تقسیم میشه، به یا احکام فقهی سه گونه هستند، یا تکالیفیه هستند، یا حقوقیه هستند، یا وضعیه. در واقع ما احکام حقوقیه داریم در فقه موجود، مراد من از حقوق این قسم نیست، بلکه همونیست که به مساوی یک دانش امروز در بیان بشر مطرحه و در قالب جوامع جایگزین و جایگزین فقه. ما باید در فقه الغذا نگاه حقوقی داشته باشیم و کسانی که به عنوان فقیه الغذا میخوان وارد مباحث غذایی بشن، باید آشنایی با مسائل حقوقی، مبانی حقوق، دانش حقوق داشته باشن. نمیگیم لزوما حقوق دان باشند، اما به هر حال باید با این فضا آشنا باشن. از متأخرین بعضی از حضرات عالی فقها خب یه همچین نگاهی دارن. کتابی هست 12 جلد، یا در بعضی از طبعهاش بیشتر از اینه، از سنهوری نوشته. خب یک بیش از آن که فقیه باشد یک حقوقدانه، نگاه بسیار خوب زنده و معاصر و حقوقی به بسیاری از بخش‌های فقه خصوصا در حوزه قضا داره و جا داره واقعا این کتاب کما بیش مورد توجه قرار بگیره، در حوزه‌های علمیه مورد مطالعه قرار بگیره. و خوب است که این مجموعه کلش ترجمه شده، بعضی مجلداتش ترجمه شده، به فارسی ترجمه شده، در اختیار حقوقدان‌ها قرار بگیره. بعضی حقوقدان‌ها بعضی مجلدات رو ترجمه کردن، در ابواب مختلف وارد بحث‌های جدیدی شده، چون به هر حال حقوق در دنیا مورد عمل بوده و مورد توجه حکومت‌ها بوده، توسعه پیدا کرده. و در فقه بخش عبادات فربه شده، بخش معاملات لاغر مونده، نحیف مونده. در قسمت غذا کمتر کار شده و مخصوصا در حوزه شیعه که معمولا گفتیم بهانه رو میاریم که چون مورد ابتلا نبود و حکومت نداشتیم، به هر دلیلی کار کم شده. اجمالا عرض بکنم که فقه الغذا که بخشی از احیانا احکام با تقسیم محقق حلیست، خودش میتوانده که علم به حساب بیاد، یعنی فقه الغذا یه دانش مستقلی باشد و فقه الغذا تبدیل شود به فقه و سلطت القضائیه. فقه معطوف به عمل و معطوف به نظام نهاد، معطوف به اون چه در واقع جامعه و در کشورها و در بیان جوامع جریان داره باید باشد. اگر بخواد معطوف باشه، اون چه که الان در همه عالم بین همه ملل در همه جوامع جریان داره این است که شؤون قضایی به یه نهادی و یک دستگاهی به نام قوه قضاییه سپرده شده. قوه قضاییه فرایند داره، عوامل داره، عناصر داره، ابعاد داره و تقسیم کاری هست. ابعاد مختلفی در قوه قضاییه مطرحه. خب همینا احکام داره از نظر اسلامی و باید استنباط کرد، ولو همچون که اشاره کردیم بعضی از قسمت ها مورد استنباط قرار نگرفته، ما چیزی رو راجع به اونها از فروع فقهی نداریم. یکی از بحث‌های مهم همین بحث قوه قضایی است. حالا در کلان عرض کردیم باید بگیم حق و سلطت القضاییه، خود مقوله قوه قضاییه که آیا قوه قضاییه باید باشد، جایگاهش کجاست، مسائلش، ساختارش، بخش‌های مختلف و احکام مربوط به بخش‌های مختلف، عواملی که در فرایند دادرسی درگیرند، هر کدام از اونها چه صفات و صلاحیتایی باید داشته باشند، چه وظایفی دارند، چه تکالیفی و چه اختیاراتی دارند، به جهات فقهی چگونه، به جهات آدابی و اخلاقی چگونه، حتی به جهات معنوی چگونه. ما طی جلسات گذشته که برای این بخش نظام قضایی رو بحث میکردیم 56 بحث تا اینجا داشتیم در قسمت مربوط به نظام قضایی. زمینی که راجع به کلیات نظام قضایی بحث کردیم و اختصاصات نظام قضایی اسلام رو گفتیم از جهات مختلف، این بحثی که اخیراً تی جلسه تأخیر بحث کردیم راجع به یک رکن مهم، رکن رکین کار قضا در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی بحث میکردیم که مواصفات ولی امر که البته به جای خود باید بحث بشه که این جاش نیست در فقه البلاغه باید بحث شه، ولی وظائف و شؤون ولی امر رو بحث کردیم تا جلسه پیش که ولی امر داره چه اختیارات و شؤونی است و نیز دارای چه تکالیف و وظایفی است. همه را هم به اجمال سپری کردیم چون مجال زیادی میخواد اگه برنامه همه اونچه که باید بحث بشود، همه اونچه که باید بحث قرار بگیرد مطرح بشود، این به اصطلاح خودش تبدیل میشه یه بحث مفصل چندین ساله. گوشون چه اشکالی پیدا کرده که صدایی میاد ازش. از ساعت که دیگه میخواییم از این بخش عبور کنیم دیگه، مسائل به اصطلاح مربوطه به شؤون و اختیارات، وظائف و تکالیف ولی امر در قلمرو قضا رو در همینجا پایان یافته قلمداد کنیم. و گرچه کم بحث کردیم و بلکه حتی بعضی از شؤون و وظائف رو نتونستیم بحث کنیم، چون در قسمت‌های دیگه هم میاد، مثلا فرض کنید که در اداده وظائف مسئله تشخیص موضوعات خارجیه احیانا یک شأن قضایی است، البته یک وظیفه قضایی است، مورد بحث ما قرار نگرفت. بعضی مباحث از این قبیل رو وارد نشدیم چون قریب 10 تا شأن و اختیار برشمردیم، حدود 10 تا وظیفه و تکلیف برای ولی هم در حوزه قضا. میخواییم وارد بحث از دستگاه قوه قضایی بشیم. به این اصولا قوه قضایی چه وضعیتی و شأنیتی داره در فقه ما و احیانا مسائل و احکام اون چگونه است. حسابت که سابقا چون در اول نظام قضایی این قسمت ها رو بحث کردیم، مجددا بر نمی گردیم، به اجمال البته بحث کردیم، تفصیل در فقه و سیاست ما اونجا وارد شدیم، تفصیل بحث شد اونجا. این که در زمینه نهادسازی و نظام سازی مباحثی قابل طرحه، و از جمله این که آیا تفکیک قوا لازم است یا نه، آیا تفکیک قوا یک عنصر ذاتی نظام اسلامی است، واجب است، حیث فقهی داره، وجوب داره، یا یه امر عقلایی است، یه امر تدبیری است، یه امر تشریعی نیست. شارع مقدس لزوماً و الا و لابد نیامده بگه که باید شما تفکیک قوا کنید مثلا به سه قوه، چون این بحثی در اصل دین نیست، چون این نهادسازی نه نظام. ممکنه عموماتی ما داشته باشیم که داریم در خصوص عدم تداخل در شؤون بعضی از این قوا، مثلا و خصوصا مثلا در قوه قضاییه که ما سابقا 10 تا از قواعد عامه قضاییه رو بحث کردیم، یکیش هم حیادت القضا یا حیادیت القاضی بود، استقلال القضا یا استقلال القاضی بود. اینجور بحثا کردیم که قاضی باید مستقل باشه، قوه قضاییه باید مستقل باشه، قاضی باید بی‌طرف باشه، قضا باید بی‌طرفانه باشه. اینا رو به مسابقه قاعده ممجو بحث کردیم، جزء قواعدی که میشه در قواعد فقه اضافه کرد. اینا رو سابقا بحث کردیم در همین سلسله بحث اینجا. اون چه مسلمه اینه که به هر صورتی که بخوایم عمل کنیم، مجموعه فرایند دادرسی باید در صورت یک دستگاه در بیاد و اون روند فرد محوری که در گذشته های دور در تاریخ معمول بوده الان جواب نمیده. اینکه خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و حضرت سامی علیه میشستن در دکت القضا و مردم مراجعه میکردن، قضاوت میفرمودن، اون زمان احیانا جواب میداده، چرچ هم این بوده که دعاوی کم بوده، مخاصمات کم بوده و امور قضایی پیچیدگی فعلی رو نداشته و نهادهای سنتی جایگزین و کمکی به اصطلاح بوده که مراجعات مردم به محاکم رسمی قضایی کم اتفاق میفته. سنت مثلا قبیلگی بوده، گاه مسائل همین نزاعات و مخاصمات هم در همون قبیله حل میشده، میرفته قوه قضاییه و قاضی و میرفتن رئیس قبیله، هرچی میگفت میپذیرفتن. یه نهادهای از این قبیل بوده در اون جوامع و موارد کمی احیانا منتهی میشده کارش به محاکم. گستری حکومت دینی محدود بوده و در نتیجه اینجور نبوده که حجم پرونده ها زیاد باشه و کمیتش بالا باشه یا دسترسی ها به اصطلاح میسر نباشه. در نتیجه به خود ولی امر میتونستم مراجعه کنم، ولی سرزمین ها وقتی گسترده شد، ملل اقوام مختلف ملحق شدن به امت اسلامی و رفته رفته مسائل گسترش پیدا کرد، پیچیده شد، نهادهای سنتی از بین رفت، چون گفتیم پیامبر اعظم که از کارهایی که انجام دادن این بود که کلن و نظام مناسبات رو تغییر دادن، از نظام قبائلی به نظام عقیده محور، سرزمین محور. اما روشن است که الان باید شئون تقسیم بشه و به نحوی نهادسازی بشه. حالا میخواد به این مدل سه قوه‌ای باشد، یک توجیه داره، میخواد پنج قوه‌ای باشد که ما برای اینکه خیلی فاصله نگیریم از اون چه که فعلا در دنیا مطرح پیشنهاد میکنیم، به اضافه سه قوه، قوه ثقافی و قوه امنیه و عسکریه رو هر دو رو مستقل از اون سه قوه دیگه پیشنهاد میکنیم، یا اصلا قوا موضوعی بشود نه کار کردی. الان تقسیمات کار کردی، شاید بیشتر کار کردیست، مقداری در اون پیشنهاده و که ما بگیم پنج قوه تا حدی موضوعی هم میشه، چون ثقافه بر خودش یک موضوع است، عسکریت، امنیت، اینها موضوع است، بلو حیث کار کردی هم داره، چون فرهنگ امروز ابزار هم هست و قدرت هم هست، در نتیجه جنبه کار کردی داره. اما موضوعی هم میشه تقسیم کرد نظام رو به اصطلاح حکومت رو، یک قوه اقتصادی داشته باشیم مثلا، یک قوه ثقافی داشته باشیم، هر کدوم از این موضوعات مورد ابتلاء عمده در جامعه خودش بشه قوه، و در درون خودش هم تقنینش رو انجام بده، هم تنفیذش رو صورت بده، هم به اصطلاح کار قضاییش انجام بده، هیچ ایرادی نداره. در درون هر قوه این سه بخش از هم مستقل باشن، این بسا شئون و امور جامعه رو بهتر مدیریت کنه. ولی حالا در حال حاضر ما با یک الگوی مواجهیم که در غالب جوامع در اکثر کشورها واقعی یا غیر واقعی ادعا می شود که عمل می شود، و اون این است که به هر حال برای مسائل قضایی قوه دارن، قوه قضایی. بعد از مشروطه هم در ایران هم کمابیش این بنا گذاشته شد، و بعد از انقلاب اسلامی قضیه جدیتر شد. در خیلی از کشورها البته کار قضا در حد یک قوه در عرض مثلا ریاست جمهوری و اینا نیست، که مثل شبیه دادگستری ماست، مثل وزارتخونه است، ولی در ایران قوه قضایی قوه است، مستقل و مطلقاً از در قوانین البته، اما عملاً آیا چه مقدار مستقل میتونه باشه، به لحاظ قوانین مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه است. چون بعضی از امور به نحوی وابستگی هایی داره که قوه قضاییه رو محدود میکنه، مثلا وقتی برنامه در اختیار تصویب برنامه در یک قوه دیگه اتفاق میفته، تأمین بودجه در یک قوه دیگه اتفاق میفته، این دو قوه میتونن قوه قضاییه رو تهدید و محدود کنن و این گاهی اتفاق میفته. استقلال کامل نیست، یعنی که استقلال مطلق متصور هست ولی قابل تحقق نیست، یا مطلوب حتی ممکنه نباشه. استقلال مطلق به این معنی که سه قوه هیچ ربطی به هم نداشته باشن و پیوندی در یه نقطه‌ای به هم نداشته باشن. ما در قانون اساسیمون به رکن به نام ولی امر داریم، ولی فقیه داریم که پیوند میزنه به این سه قوه و اینها رو نظارت بر اینها میکنه، هماهنگ میکنه وظایفی که ولی امر در شئون قوا و سلطات داره. این البته مطلوبه. از شبت که در قانون اساسی ما برای قوه قضاییه هم ساختار پیشبینی شده، وظایفی، فرایندی برای در واقع کار دادرسی و چارچوبه های کلانی برای مسائل قضایی. یک مشکلی که در فقه ما الان داریم که به نحوی مکرر اشاره کردیم، اول جلسه هم گفتیم که نظام مدار و حکومت مدار نیست فقه موجود. در نتیجه اونجا که ما میرسیم به بحث نهادها دستمون خالی است. سراسر ابواب قضایی فقهمون که مراجعه کنیم نشانی از نهادهای قضایی نیست و هنوز بحث نشده، کار نشده که خب نهاد قضایی اسلام چگونه است، چه نهادهای قضایی باید داشته باشیم. و نهاد قوه قضاییه از جمله بحثاتی که خب هیچ مورد توجه اهرم نبوده ولی باید مورد بحث قرار بگیره. ما تنها چیزی که در دسترس داریم همین قانون اساسی است. این در قانون اساسی ما به هر حال این موضوع مطرح شده و مورد اجراست الان در کشور. همین رو باید به نظر من مبنا قرار بدیم ببینیم و در چارچوب اون چه به مسابه در حد لاقل یک پیش نویس، در حد یک پیشنهاد، یک الگوی اولیه تلقی کنیم و مسائل رکنی قوه قضاییه رو به لحاظ فقهی مورد بحث قرار بدیم. اصل مسئله قوه، بعد مسئله ریاست قوه و مواصفات و وظایف و تکالیف ریاست قوه و احیانا نهادها و محاکمی که در قانون اساسی در فرآیند قضا لحاظ شده. اینها رو به هر حال در حد میسور و ضرورت احکامش رو مورد بحث قرار بدیم. میتونیم اگر شما مراجعه فرمید یا حضور ذهن دارید از فصل 11 12 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمید. اونجا به هر حال ساختار بعضی قواعد کلی و جهات ارزشمندی آمده، ملاحظه فرموده باشید. بعد دیگه سعی میکنیم در این چارچوب بحث رو پیش ببریم. ما در فصل مربوط به سلطه قضائیه اون بخش مربوط در واقع فصول و بخش‌های مختلفی رو آوردیم معطوف به عمدتاً فرایند دادرسی و عناصر و عواملی که در این فرایند نقش ایفا می‌کنند. احکام هر یک از اینها باید مورد بحث قرار بگیره. خب بحثش مثل خود قاضی، شاهد، مدعی، منکر، اینا خب احکامش رو ما بحث کردیم در فقه داریم. اما بعضی از موارد دست کردیم بحث نشده که اونا هم باید اضافه کنیم. این مقدمه‌ای باشه برای این بخشی از مباحثمون که انشاءالله از امروز آغاز میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبه الطاهره.